بسم الله الرحمن الرحیم. درس عقاید توسط استاد خرازی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در حدیث شریف قدیر بود که بحث سندیش تمام شد. عرض کردیم متواتر بین شیعه و عامه است. نسبت به بحث از مفادش عرض شد که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه فرمودن که این کلمه مولا چه ظهور لغوی داشته باشه در اولا به تصرف، چه مشترک لفظی باشه، یعنی برای معانی متعدده در لغت وضع شده یکیش اولا به تصرف باشه، چه مشترک معنوی باشه که برای جامع وضع شده باشه. القائم بالامر، وقتی این قائم به امر یکیش کسیست که تصدی امور مسلمین رو میکنه، یکیشم کسیست که نصرت میکنه دیگری رو، اونم قائم به امر منصوره، یکیشم محب، کسی که در مقام محبت دیگری برمیاد این هم قائم به امر اون محبوبه. و همچنین همه این معانی رو برگردونیم به یک جهت جامعه و معنای کلی، بگیم لفظ بر اون معنای کلی و مشترک معنوی میشه و این موارد اون جهت جامعه میشن. چون میگن فرق نمی کنه، چه بگید لفظ ظهور لغوی داره در اولا به تصرف، چه بگید که اشتراک لفظی بین اولا به تصرف و سایر معانی، و چه بگید مشترک معنوی است بین همه این موارد و لفظ برامون جهت جامعه وضع شده. فرق نمی کنه، هر کدوم رو که بگید معنای روایت واضحه، معنای حدیث واضحه. معنای حدیث یعنی منظور از مولا در حدیث قدیر اولا به تصرفه، چیز دیگری نیست. چرا؟ فرمودن فهم منحضر، کسانی که حضور داشتن در اونجا این جمله را از پیغمبر اکرم شنیدن و کسانی که از ائمه لغت و افرادی که قولشون حجت برای دیگران و اخذ میشه به قول اونها، همه اینا همین جور فهمیدن و فهم اینها برای ما کافی است. شعرا هم همین طور فهمیدن. در همون موقع حسان ابن ثابت اجازه گرفت به شعر در آورد و تعبیر کرد از مولا به امام هادی، معلوم میشه از مولا همون اولویت فهمیده، اولویتی در تصرف فهمیده تا که تعبیر به امام هادی کرد. و همچنین شعرهای قرنهای بعدی هر کدوم حدیث قدیر رو که دیدن، شعرهای بزرگ اینجور استفاده کردن و این فهم برای ما کفایت میکنه. حالا اینکه ایشون میفهمن فهم برای ما کفایت میکنه، فهم دیگران برای ما حجته، اینطور که نیست که بگیم دیگران اینجور فهمیدن برای ما حجتی. شاید منظورشون این باشه، یعنی از این که ما میریم اونا اینطور فهمیدن اطمینان حاصل میشه برای ما، وثوق حاصل میشه برای ما که مراد اینه. از این که همه اونها که حاضر بودن اینجور فهمیدن، بعدم شعرا اینطور فهمیدن، برای ما اطمینان حاصل میشه که مراد همین اولا به تصرفه. صدر داره و این صدر حدیث رو کثیری از علمای عامه به حسب اون چرا که در القدیم مرحوم علامه امینی بیان فرمودن، کثیرشون همین صدر رو آوردن که صدرش این بود: الست اولا بکم من انفسکم. اول پیامبر اسلام داره اقرار میگیره از من حذر، کسانی که در اونجا بودن، که آیا من اولای از نفس شما به خود شما نیستم؟ خب این همون اولویت و امامت دیگه که از اونا داره اعتراف میگیره. اونا هم همه اعتراف کردن. بعد وقت فرمود هر کی که من مولای او هستم، این مولا اینجا چه معنایی پیدا میکنه؟ همون مولایی که در صدر، همون مطلبی رو که در صدر اعتراف گرفته، هر کرا که من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. این قرینه بسیار روشنی است که کثیری از علما هم این صدر رو نقل کردن. مرحوم علامه هلی هم عرض کردیم که فرموده وجه الاستدلال اینه که ان لفظت مولا تفید الاولا، لفظ مولا افاده میکنه معنای اولا به تصرف رو، لان مقدمت الحدیث تدل علیه، برای اینکه مقدمه حدیث که همین چیزی که در صدر ذکر شده دلالت داره بر اینکه منظور از مولا اولا به تصرفه. این هم قرینه اولی بود که صحبت شد. قرینه دوم ذیل روایت بود که در ذیل روایت وقتی که پیامبر اسلام این مطلب رو فرمودن به من تهنیت بدید، به علی علیه السلام تهنیت بدید، خدا منو مخصوص به نبوت کرده، علی رو مخصوص به امامت کرده، تعبیر به امامت فرمودن که و خص اهل بیتی بالامامه، در ذیل همین حدیث اینو تصریح فرمودن. خب اگر این منظور محبت بود، نصرت بود، امثال اینها بود، دیگه این وجهی نداشت که تهنیت بدن علی علیه السلام رو به امامت، و پیغمبر بفرماید خدا مخصوص کرده اهل بیت من رو به امامت. اینم قرینه روشنی است برای اینکه منظور از این جمله من کنت مولا فازا علی مولا همون افاده امامت و رهبری است. قرینه سیوم هم این بود که عرض کردیم در بعضی از روایات روز قدیر رو ازش تعبیر کردن به روز نسب علی به عنوان علم و امام. در خود روایات اینجور ازش تعبیر شده. یکی دو تا از روایات نقل کردیم، یه روایت از فراید السمطاین بود از کتب عامه که در اونجا نقل کرده از زید ابن ارقم، برا ابن عازب، سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، که اینها گفتن نشهد و لقد حفظنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و هو قائم على المنبر و انت الى جنبه و هو یقول ایها الناس ان الله عز و جل امر ان انسب لكم امامكم والقائم فيكم بعدي و وصيي و خليفتي. همه اینها این چند نفر از بزرگان صحابه که نامشون برده شد، اینها دارن شهادت میدن که ما به یاد داریم قول رسول خدا رو، که رسول خدا ایستاد و بعد تو را که علی، خطاب علی میکنن، تو در کنارش بودی و رسول خدا فرمود ایها الناس، خدا به من امر کرده که من علی رو برای شما به عنوان امامت نصب کنم. پس تعبیر کردن از روز قدیم به نصب، به روز نصب امامت. و روایت دیگه هم داشتیم که تعبیر شده به این که علی رو علم نصب کردن، علم بودن همون امامت دیگه، به این نحوه. اینم قرینه سوم. قرینه چهارم، عرض کردیم خود اخبار از رسول گرامی اسلام اومده تفسیر میکنه این جمله رو، میگه منظور من از من کنت مولا فهذا علی مولا امامته. دیگه با تفسیر باز هم چیز دیگه آدم بخواد بگه هست دیگه، چجوری باید حرف زد که واقعا کسی چیز دیگه نگه؟ که خود طرف داری میگه مراد من اینه، مراد من چیه؟ امامته. این روایاتش رو عرض کردیم. یه روایت بود که از طریق عامه در کتاب القدیر نقل کرده که در روز گذشته خوندیم. روایت دوم باز از طریق عامه از شیخ الاسلام حموینی نقل کرده که در جزء احتجاجات امیر المؤمنین علیه السلام در زمان حکومت عثمان این جمله نقل شده که علی علیه السلام فرمود که رسول خدا خطبه خوندن و در خطبهشون این جمله رو فرمودن یا ایها الناس ایها الناس اتعلمون ان الله عز و جل مولای و انا مولا المؤمنین و انا اولا بهم من انفسهم. بلا یا رسول الله، قال قم یا علی، فقمت فقال من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، فقام سلمان فقال یا رسول الله ولاؤن ولاؤن کمازا، قال ولاؤن کولای من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون اولا بهی من نفسه. در این روایت میگه حضرت علی جز به احتجاجاتش به مردم داره میگه و اون بی‌انصافا که امامت امیر المومن علیه السلام قبول نکردن، به اونا داره میگه که میگه شماها یادتون نیست رسول خدا اینجور فرمود، فرمود به این که خدای عزیز و جلیل مولای منه و من هم مولای مؤمنینم و من اولا هستم به مؤمنین از خود مؤمنین. وقت اونها گفتن قالو بلا یا رسول الله، اعتراف کردن. حضرت میفرماد اون وقت رسول خدا به من فرمود قم یا علی، بلند شو، از جا پشدم، بعد این جمله رو فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، هرکی که من مولاشم علی هم مولای اوست. بعدم دعا کردن اللهم وال من والا و عاد من عادا. بعد حضرت علی علیه السلام می فرماید که سلمان بلند شد و قال، گفت یا رسول الله ولا اون کمازا، این ولایی که میگید برای علی هست مثل ولایت کیه؟ این ولایتی که برای ایشون هست. بعد اون ولا، ولا اون که ولایه، ولای او مثل ولایت من میمونه، نحوه ولایت من برای او هست. بعد فرمود من کنت اولا بهی من نفسه، دوباره همونی که در صدر اعتراف گرفته بود در تفسیر دوباره اوورد من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون اولا بهی من نفسه. علی اولویت داره بود از نفس خودش. این اولویت تصرفه. بله ها، نه این هم معنای ولا، ولا بدون میاد. این ولایی که الان ما میگیم با همین کس، ولا هم با خونده شده، هم معروفش همین به کسر گفته میشه ولا. این قرینه چهارم. قرینه پنجم این قرینه است که در خود روایت این خطبه قدیر آمده که ابتداعا ایشون جمله فرمود رسول گرامی اسلام خبر از رحلت خودشون و فوت خودشون دادن، فرمودن جبرائیل پیش من آمده، مرگ من نزدیک شده، نزدیک شده که رحلت کنم، بعد این جمله رو فرمودن. خود این هم یه مناسبت و زمینه است برای تعیین خلیفه و جانشین و همین مسئله امامت و رهبری متناسب با این مطلبی است که در همین خطبه بیان فرمودن. در دلایل صدقشون می‌فرماید که بیان قرب موته کما فی روایت الحاکم و روایت سوائق، در این دو کتاب بزرگ از کتاب‌های عامه آمده که رسول گرامی اسلام فرمود ایها الناس انه قد نبأنا اللطیف الخبیر، لطیف خبیر به من خبر میده که انه لم یعمر نبی الا نصف عمر النبی الذی یلیه من قبل من قبله، هیچ پیامبری عمر نمی کنه الا به مقدار نصف عمر اون پیامبر قبلی، به اون اندازه عمر میکنه پیامبری که قبل از او بوده. و من و انی لأظن انی یوشک ان ادعا فاجیب و انی مسئول و انکم مسئولون فماذا انتم قائلون، فرمود گمان من اینه که نزدیک شده که من خونده بشم، دعوت بشم به رحلت، فاجیب اجابت کنم و من مسئولم، شما هم مسئول هستید، شما چه میگید؟ و قالو، مردم گفتن نشهد انک بلغت و جهت و جهت مثلا یا جهت جهت و نصحت فجزاک الله خیرن، مردم شهادت دادن که تو تبلیغ کردی، رسالت رو به ما رسوندی، جهاد کردی، کوشش کردی و نصیحت و خیرخواهی داشتی نسبت به ما، خدا به تو خیر بده. تا بقیه حدیث این جمله در سطر حدیث واقع شده. صاحب کتاب دلائل همین دلائل صدق می‌فرماید و هو مقتزن للعهد بالخلافه، این مقدمه مناسب با عهد به خلافت و صحبت از امامت و جانشینی است، به خصوص که در خلال روایت هم صحبت باز از انی تارکون فیکم مستقلن کرده که اینا بین شما هستن، به اینا تمسک بکنید و اینا از هم جدا شدنی نیستن. این اضافات رو هم در همین حدیث داره. بلندتر بگید من متوجه میشم. مصداق چی نداشته؟ شما از کجا میگید مصداق نداشته؟ حضرت عیسی که زنده است الحده است، اون استثناء میشه. پیامبران دیگری رو حساب کنید، مثلا عمر حضرت نوح چقدر بوده، پیامبری که بعد ازشون اومده چقدر بوده. شما یه تاریخی داشته باشین که در اعتبار مطابق قرآن باشه و مطابق احادیث مسلمه باشه، میتونید بگید نیست چنین چیزی. ما که نداریم چنین چیزی رو، که این روایت داره میگه اینجوری که هر پیامبری مطابق نصف عمر قبلی عمر کرده. حالا شما اگه میخواد نقض کنید، باید دلیل نقض به علم کنید، نقض به یقین کنید و نداره چنین چیزی. پس برابر این روی این حساب این هم قرینه پنجم. قرینه ششم قرائن حال. قرائن حال میگن قرائن حال چیه؟ در کتاب دلائل الصدق فرموده قرائن حال اینه که پیامبر اسلام مردم رو در اون هوای گرم، در اون مکانی که توقفش بسیار مشکل بود نگه بداره، برای یه چیزی که همه میدونستن، یه چیزی که همه پیش همه واضحه. علی علیه السلام ناصر دینه، ما کسی شک داشت در نصرت امیرالمومنین؟ این همه جنگ ها امیرالمومنین شرکت کرده بود، از هر شجاعی شجاعتر و شجاعتش ضرب المثل بود. یا مسئله محبت علی علیه السلام، پیغمبر علی رو دوست داشت، ما کسی بر کسیش این مشتبه بود؟ یا علی پیغمبر رو دوست داشت، بگیم برای کسی مشتبه بود؟ این چیزی بود که نمیدونستن که مردم رو تو اون هوای گرم و سخت نگه بدارن، سه روزن مردم به هم تهنیت بدن، بیعت کنن، برای چی؟ برای چیز واضحی که از پیش میدونستن. این به مناسبت حکم موضوع و قرینه حالیه معلومه که یه امر مهم نیست، یه امریست که باید خیلی محکم گرفته بشه، بیعت بشه، ولی در جایی که هوا مناسب نباشه، گرم باشه و امثال اینها. روی حساب ایشون در دلائل اجاز فرموده که قرینه ششم این است که قرائن الحال الداله علی ان ما اراد النبی بیانه هو اهم الامور و اعظمها جامعتن فی السفر بالمنزل الوعر بحر الحجاز وقت الزهیره مع اقامت منبر من الاحداجله و قیامه خطیبن بین جماهیر المسلمین. می فرماید اون چرا که پیامبر اراده کرده بود بیانشو باید اون از اهم امور باشه و اعظم امور باشه، که امر میکنه به این که نموقع نماز همه حضور پیدا کنن، نماز جماعت بخونن، در سفر اونم در یه منزلی که وعر بود. وعر بود یعنی مکانی بود که خیلی سخت شده بود از جهت حرارت گرمای حجاز، اونم در نیمه روز وقت ظهر که مردم رو نگه داشتن و بعد از نماز اقامه منبر رفتن و خطبه خوندن، مردم رو به این امر دعوت کردن و صحبت کردن. فلا بد معهازا کله ان یکون مراد النبی بیان و امامت امیر المومنین، باید این بیان امامت باشه مراد پیامبر، الذی یلزم و ایزاه و حالها و الاهتمام بشنها، چیزی که اهمیتش معلومه. لا مجرد و بیان ان علی محب لمن احببته، علی محب به هر کسی است که من او رو دوست دارم، و ناصر لمن نصرته، علی ناصر هر کسی است که من رو نصرت میکنم، و هو لا امر، یه امر مهمی نیست، و لا امرأت له، یه امر نیست که این امیر بخواد و امام بخواد، چنین چیزی نیست. و علی هذا فبالنظر الى خصوص کل واحد من تلک القرائن الحالیه و المقالیه فضلا عن مجموعها این لا ينبغي ان يشك ذو یعنی يشك ذو ادراک في اراده النص على علی علیه السلام بالامامه. بنابراین قرائنی که ملاحظه میکنیم اینها مجال شک دیگه باقی نمیذاره، کسی شک بکنه در مراد که منظور از رسول گرامی اسلام چی بوده. یک قرینه دیگه هم هست که این قرینه رو اضافه میکنیم، و این قرینه که اضافه میکنیم اینه که ما الان که صحبت از امامت و رهبری میکنیم، فارغ هستیم از مرجعیت علمی نسبت به اهل بیت علیهم السلام، بحثش قبلا گذشته، یعنی دیگه روایاتی که قبلا خوندیم، روایات متواتر نسبت به حدیث ثقلین و امثال اینها، اونا تثبیت کرد، حداقل تثبیت کرد مرجعیت علمی اونها رو و مسئولیت اونها رو از اشتباه و خطا. این مقدمه اول. بعد از این مقدمه میگیم اهل بیت نسبت به حدیث قدیر چه برداشتی داشتن؟ اونا از حدیث قدیر چه فهمیدن؟ بی اشکال، یقینی، مسلم اهل بیت علیهم السلام از حدیث قدیر امامت فهمیدن و رهبری فهمیدن، و چون اونا مسئول از خطا و اشتباه هستن، مسلماً فهم اونها برای همه ماها موجب حجت. اینم قرینه ششم میشه و موجب قطع ما میشه. لذاست که بین جامعه شیعه ضروری است، بدیهی است بین جامعه شیعه که حدیث قدیری بوده و مراد از این حدیث قدیر هم امامت بوده و روایات بسیار صحیح و زیاد داریم که روز قدیر را هم جشن بگیرید، اهمیت بدید. بالاترین ایده اسلامی است برای اینکه این روز نسب امامت باقی مونه و محل تشکیک و اینها باقی نمونه، محل تشکیک قرار نگیره. پس روی این حساب این نسبت به این حدیث قدیر. حالا یه چیزهای دیگه هم هست در عبارت که اونها رو خودتون ملاحظه میفرمایید و میبینید. و اما حدیث منزلت، حدیث منزلت رو نسبت به سندش که قبلا صحبت شد، نسبت به مفادش هم تا حدودی صحبت کردیم که عرض کردیم همون نحوه شأن و شؤونی که از برای حضرت هارون نسبت به موسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام بوده، همون رو نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام اثبات میکنه. حضرت هارون در عهد موسی پیامبر بود، در عین پیامبری خلیفه موسی هم بود، یک پیامبری بود که خلیفه پیامبر دیگر بود. کنار موسی علیه السلام وقتی حضرت موسی رفت برای کوه طور، او را به خلافت دعوت کرد و خلیفه خودش قرار داد و خلفنی فی قومی، او رو خلیفه قرار داد. این شأن حضرت هارون. وقت روایت منزلت میگه همه شؤونی که برای حضرت هارون هست، اون شؤون برای علی علیه السلام هم هست الا نبوتش. نبوت کنار میره، خلافت باقی میمونه. خلافت مقارن با نبوت، همون موقعی که رسول گرامی اسلام نبیست، علی هم خلیفه نبیست. بعدش که دیگه جای خود داره. در همون زمان حیات پیامبر اسلام، علی علیه السلام خلیفه پیامبر بوده مطابق این حدیث. این برداشتی است که مرحوم مظفر در کتاب دلائل الصدق از این حدیث نموده. حالا یک اشکالی هست، اون اشکال رو طرح میکنیم و جواب. اون اشکال اینه که بعضی گفتن که این حدیث که درباره علیه السلام هست ما یه قصه خاصیه، مقطعیه به اصطلاح، که پیغمبر اسلام میخواسته بره در جنگ تبوک، مثلا مدینه خالی بوده از کسی، علیه السلام رو اونجا گذاشتن. و این جمله رو هم گفتن چه علیه السلام ناراحت بودن از اینکه در جنگ شرکت نمی کنن و مصاحبت با پیامبر اسلام ندارن، فرمودن اما ترزا اینکه این منزلت رو داشته باشی، نسبتت به من نسبت به هارون نسبت به موسی باشه. این یه چیز کلی و برای همیشگی نیست، یه چیزیست مقطعی در مورد خاصی. یه همچین شبهی شده در این حدیث. و اما جواب از این شبهه، جواب از این شبهه این است که این موردش جزئیه، خود وارد که توش خصوصیتی نداره که در این جنگی که ما میریم برای تبوک شما اینجا باشید مثلا جای ما در اینجا باشید و وقتی اینجا بوده خلیفه ما هستید، در این غیبت ما تا مادامی که جنگ تبوک تمام بشه، چیزی که نداره در خود روایت موردن اینجوری، ولیکن وارد عموم داره، العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، به خصوص اینکه ما میبینیم کرارن پیامبر اسلام اینو به عنوان یک فضیلت بزرگ و مقام بزرگ برای علی علیه السلام معرفی کردن. در جاهای دیگه جزو شأن‌های بزرگ علیه السلام قرار دادن، اگه یه چیز مقطعی بود شأنیتی نداشت. از جمله این موارد مثلا اینه که وقتی که تحلیل کردن از برای علی علیه السلام که در حال جنابت در مسجد الحرام عبور کنن و بگذرن که برای دیگران جایز نبود، که بعضی ها اعتراض کردن که چرا علی علیه السلام مجاز در عبور و دیگران مجاز نیستن، تحلیل کردن به همین حدیث منزلت که علی رو جز خودتون حساب نکنه، اون یه سمت دیگه دومیست خود پیغمبر میمونه، چطور در پیس؟ در علی هم این محدودیت نیست. این یکی از مواردی است که نقل شده. یا اینکه در کنز الامال از ام سلیم نقل میکنه که پیامبر اسلام به ام سلیم فرمودن ان علیان لحمه من لحمی و دمه من دمی و هو منی به منزلت هارون من موسی. این یک جمله گرفتن که به نحو تعلیل برای اون فضیلتی که ابتداعاً بیان کردن که گوشت او از گوشت من، خون او از خون من، ما یکی هستیم در دو قالب و حضرت امیر به منزله من مثل منزله هارون رو داره نسبت به حضرت موسی. یا باز در کنز الامال نقل میکنه از ابن عباس که عمر گفت کفو ان ذکر علی ابن ابی طالب، دست برداری از اینکه هی منقصت ایشونو میخواد بیان کنید. فانی سمعت رسول الله یقول فی علی ثلاث خصال، من شنیدم رسول خدا در مورد علی علیه السلام سه مطلب رو فرمود که اگر یکی از اینها برای من بود بهتر از همه دنیا بود که خورشید به اونها تابش داره. لأن یکون لی واحدتون منهن احب الی مما طلعت علیه الشمس، کنت و ابو بکر و ابو عبیده و نفر من اصحاب رسول الله و نبی متکئون علی علی. من و ابوبکر و ابو عبیده و عده از اصحاب بودیم و پیامبر تکیه داده بود به علی علیه السلام، علیه السلامش البته بنده عرض کردن علی علی، حتی ضرب علی منکبه، بعد پیامبر زد به شانه امیرالمؤمنین، به شانه علی، بعد این جمله رو گفت انت یا علی اول المؤمنین ایمانا و اولهم اسلاما ثم قال انت منی به منزلت هارون من موسی و کذب من زعم انه یحبنی و یبغضک. این سه خصلت رو گفت، گفت پیامبر اسلام درباره علی این سه خصلت رو بیان کرد، گفت به این که تو اول کسی هستی که ایمان آوردی و اسلام اختیار کردی و انت به منی به منزلت هارون و موسی، منزلت تو نسبت به من منزلت هارون نسبت به موسی. و دروغ میگه کسی که میگه من دوست داره منو ولی با تو بغض داره. خب این خصلت ها نقلش معلومه مقطعی نیست، یه فضیلت بزرگی است که اینجور خصم ایشون اعتراف به اهمیت این فضائل میکنه. توجه کردیم؟ اینم این شاهد و شاهدهای دیگه هم هست که در اینجا بیان شده. مراجعه میفرمایید این نسبت به روایاتی که در زمینه امامت و رهبری حضرت علی علیه السلام و تنسیس بر امامت و رهبریشون وارد شده. و اما آیات شریفه قرآن، ایشون یک آیه بیان کردن. این آیه را هم من به نکات حساسش اشاره میکنم، بقیهش خودتون انشاءالله ملاحظه میفرمایید. این آیه شریفه همون آیه معروف انما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که ازش تعبیر میشه با آیه ولایت و امامت. این آیه شریفه است. استدلال ما نسبت به امامت و رهبری اون حضرت از این آیه شریفه اینه که ولی نسبت به خدا اینجا به چه معنا به کار رفته؟ ولی یکم الله و رسوله، نسبت به خدا این اولا به تصرف، همه کاره شما، همه کاره شما خداست، رسول اوست و کسانی است که ایمان آوردند و اقامه صلات میکنند و در حال صلات هم به فقرا اعطاء زکات میکنند. این تیپ سیوم هم عطف شده به اون دو فرد اول، همین که در سوره دو فرد اول ولایت امام این ولی بودن به معنای اولا به تصرفه، اینا هم که عطف میشه ظاهر سیاق همون نحوه ولایت. در این حال ما قرینه دیگه هم در اینجا داریم. قرینه چیه؟ حسره، که میگه که اینایی که نماز میخونن، اعطاء زکات میکنن، اینها ولی شما هستن منحصرن. اگر ولی در اینجا به معنای محبت باشه، هست درست نیست. مگه تنها کسی که ایمان آورده و در حال زکات، در حال صلات صدقه میده، این محبت داره؟ اگر معنا به معنای نصرت باشه، باز حصر درست نیست. درست بودن حصر فقط در این صورته که ولی معنی اولا به تصرف باشه، که حصر میکنه اولا به تصرف رو نسبت به خدا رسول او، و بعد هم به جای رسول خلیفه رسول که علی علیه السلام باشه. به حسب اون روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن که بیان میکنه این الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات کیا هستن، که منحصرن بیان میکنه علی علیه السلام بوده در این نزول آیه. پس وقت هست درست میشه که ولی شما تنها خداست، رسول اوست، جانشین رسول اوست، این ولی شماست، این اولا به تصرف شماست. ولی اگه به معنی محبت بگیرید، حصر درست نیست. به معنای نصرت بگیرید، حصر درست نیست. به معنای همقسم بودن بگیرید، حلیف بگیرید، حصر درست نیست. این معانی متعددهی که برای این کلمه ولی و مولا و اینها ذکر کردن، هیچ کدوم اینا با هست جور در نمیاد الا همین. یک شاهد دیگه این است که این که میفرماید به مؤمنین خطاب میکنه و مضافون الی رو مؤمنین قرار میده، و اگر بنابشه که منظور محبت باشه و منظور نصرت باشه، بین مضاف و مضافون الی دیگه مغایرتی حاصل نیست. میگه به مؤمنین داره میگه ولی شما اینا هستن. اگر باشه که مؤمن، اگر منظور در اینجا محبت باشه، خود مؤمنین به هم دیگه همه محبت دارن، نصرت دارن دیگه، در اینجا نمیشه ما یه مغایری پیدا کنیم غیر از مؤمنین، بگیم این شخص که مضافه، این ولی شماست. این اضافه و مضاف قرار دادن و مغایرت بین مضاف و مضاف الی با اولاب تصرف درست در میان، که بگیم این آقایی که اولاب تصرفه ولی شماست، اضافه درست میشه. این مغایر با مخاطبه، ولی کم ولی مضاف، کم هم مخاطبه، مغایر با اونه و اضافه شده به او. و این مغایر غیر کمه، مغایر علیه، کم هم امتن، مسلمان ها هستن. ولی اگه محبت بگید خود مؤمنین با هم دیگه محبت دارن، این دیگه ولی کم معنا نداره. و آیه سیاقا هم در مقام بیان اولیاست، یعنی اولیاء اولا به تصرف میخواد بیان بکنه، نه که المؤمنین بعض هم اولا به بعض و اونجور در نمیاد. به اضافه روایاتی از در این زمینه هست که این ملاحظه میکنید. انشاءالله بحث بعدی ما این تیکه هم عرض میکنم، وقت بعد عرض میکنم بحث بعدی کجاست. این تیکه اینه که این نسبت به امیر علیه السلام نصوص ملاحظه کردیم، نسبت به 11 امام دیگه، نسبت به 11 امام دیگه مطلب اینه که به قدری روایات از رسول گرامی اسلام ما داریم نسبت به این که ائمه 12 تا هستن و این ائمه از ولد فاطمه زهرا هستن و این ائمه 9 تاشون از ولد امام حسن امام حسین هستن، اولشون مثلا کیه، آخرشون کیه. و این خصوصیات بسیاری از روایات از لسان پیامبر اسلام و بعد از امیرالمومنین علیه السلام و هر امامی بعد امام بعدش رو معین کرده. نصوص کثیره که عرض کردیم، نصوص کثیرم در کتب هست و مرحوم شیخ خر آملی رضوان الله علیه وقتی که ایشون این روایات رو نقل میکنه، اول کتاب اثبات الهدا اونجا ایشون میگه ما در مسئله مطابق این امامت و رهبری نصوص متواتر نداریم. این نصوصی که در اینجا هست فوق حد تواتره که معین میکنه یک بیه که ائمه معصومین علیه السلام رو. حالا خودتون مراجعه میفرمایید، دیگه اینجا ما معطل نمیشیم، میریم در بحث حضرت بقیت الله ارواحنا فدا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.